بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما مولانا و مقتدانا و هادینا بالحق الكهف الحسین و غیاث المزتر المستکین الحجة ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیاء و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. در شبهای ماه مبارک دهه اول، دهه برکت الهی، از این برکت محروم نباشیم و محروم نسازیم خود و دیگران رو، و طلب کنیم بهترین طلب رو، دعا کنیم بهترین دعا رو در این شبها. خداوند به عظمت صاحب این ماه، حقیقت این ماه، حقیقت شب قدر در ظهور معفور و سرورشون تعجیل بفرماید. تقاضا میکنم با توجه طلب کنیم و دعا کنیم برای اون پدر. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علا آبائه فی هاوه ساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتى تسكنه ارزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجل فرجه وسهل مخرجه واجعل اللهم من انصاره واعوانه وشيعته ومحبيه. يا الله يا رحمان يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تعجيل در ظهورشون، صلوات دیگری مرحمت بفرمایید. ایها الناس قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و الرحمت و المغفره. این شبها رو به لطف خدای کریم سر سفره پیام‌آور رحمت بوده و هستیم. از فرمایش ایشون در خطبه شعبانیه سعی کردیم نکات لطیف و ظریفی رو و کاربردی در تربیت و زندگی روزمره رو خدمت عزیزانمون عرضه بداریم. در شب قبل به فقراتی رسیدیم که رسول گرامی اسلام فرمودند فصل الله ربکم بنیات صادقه. در این ماه، در این شبها و روزها رب و خدای خودتان را بخوانید به نیت صادقه. راجع به حقیقت عمل در مکتب اهل بیت یعنی نیت، توضیحاتی رو دیشب خدمت عزیزانم عرضه داشتیم که اصل عمل در مکتب اهل بیت نیت شماست. مهم نیست شما موفق بشید در عالم ظاهر به این که فلان نیت رو انجام بدهید یا ندهید، همین که نیت خیر کنید برای شما اون عمل در دفتر الهی ثبت میشه. و اگر خدای ناخواسته نیت شر کنیم، فرمودن نیت المؤمن خیر من عمله و نیت الکافر شر من عمله. این شرارت رو باید سعی کنیم در این ماه تمرین کنیم، از خودمون دور کنیم. جهل رو، شرارت رو، رسوندن شر به دیگران رو واقعا به عنوان یک انسانی که تابع و تصدیق کننده پیامبر اکرم هستیم، از اطرافیانمون، از زن و فرزند گرفته، دوست و آشنا گرفته، برادر دینی گرفته، همسایه و شریک کار گرفته، از اینها دفع کنیم. ما منشأ خیر برای مردمان باشیم. امام صادق علیه السلام فرمودند کونو لنا زینا، مایه زینت ما باشید، مایه آبروداری ما باشید، برای ما آبرو بخرید. ولا تکونو لنا شینا، مایه بی آبرویی و آزردگی ما نشید. شما منتسب به ما هستید. کسی که منتسب به اهل بیت پیغمبر اکرمه تو جامعه باید انگشت نما باشه، اما خدایی نکرده نه انگشت نمای به شر، انگشت نمای به خیر. وقتی رد میشه از کوچه و محله بگن یه آدم حسابی تو این محل میخوای ببینی، این بچه هیئتیه، یه آدم امین و صادق و پیشیله پیله به قول قدیمیه، اگه میخوای ببینی این آدمه. امام صادق میفرمایند اگر کار خیری انجام بدید مردم میگویند هازا جعفری، هازا جعفری. این مایه آبرو و خوشحالی قلبی ماست وقتی میگن هازا جعفری. اما خدایی نکرده اگر اعمال و کردار و گفتار ما مایه شر باشه، ما به جای اینکه راه رفتنمون، نشستنمون، برخواستنمون خیر صادر بشه، ازمون شر صادر بشه، مسخره میکنه. این جعفری رو میبینیم، هرچی درو دیدید، این ضرب المثل هایی که خیلی وقتا خود ارمنیا و خلاصه یهودیا خیلی وقتا سر زبون ها میندازن که ببین فلانی ارمنیه سالمه، دروغ نمیگه، دروغ تو کارش نی، این مسلمونه فقط دروغ تو کارش. دقت فرمودین؟ یه سال من یادم نمیره با یکی از دوستانمون سوار ماشین بودیم، این یه کسی بود اونجا تو همون ماشین میخواست تبلیغ مسیحیت بکنه، گفت ببین این مسیحا یه دونه دروغگو توشون نیست، این مسلمونا همه دروغگو. این رفیق ما کنار ما بود، الحمدلله بچه شیر پاک خورده و خوبی، یهو گفت آقا چی گفتی دوباره بگو. این جملهشو تکرار کرد، گفت مسیحیا دروغ نمیگن، خیانت نمیکنن، دزد نیستن، کلاهبردار نیستن، مسلمونا بالعکس. گفت یه دقیقه صبر کن. دست کرد تو جیبش، از قضا خدا وقتی بخواد مچگیری کنه، یه دسته چک برگشتی در آورد، گفت آقا اسامی اینا رو بخون، صاحب حساب دونه دونه، نمیدونم آرکیس آراتاتیان، نمیدونم سرکیس چی جان، تمام اینها از قضا. گفت ببین امروز رزق ما بود ما تو ماشین باشیم، این بابایی که اومد تبلیغ منفی کنه علیه دین و مکتب ما، ما موچشو بگیریم جلو چهار تا دیگه ای که نشستن. گفت آقا کلا بردار نیستم، بیا 5 تا چک برگشتی فراری هم هستن، اینا رو من گذاشتم حکم جلب بگیرم، دنبال اینا دارم میگردم. دقت فرمودیم؟ خودمون باعث این نباشیم که خدای ناخواسته امام زمان آبروش توسط ما به خاطر عمل من تو جامعه بره. ماه رمضان برای این حرف هاست خودسازیه دیگه، لیوزکیهم و یعلمهم الکتاب، با این چیزا تزکیه میشیم دیگه. در خانه اگر کس است یک حرف بس است، کونو لنا زینا، زینت ما باشید، آبرو بخرید برای ما. ولا تکونو لنا شینا. بخونیم این دعا رو که یه خورده بارمون سبک بشه از این قفلت ها و گناهان، بحثمون رو ادامه بدیم. اللهم رب شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن هدن للناس و بینات من الهدى والفرقان و جعلت فيه ليلة القدر و جعلتها خيرا من الف شهر و يا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن علي و ادخلني الجنة به رحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات دیگر مرحمت بفرمایید. پس فصل الله ربکم به نیات صادقه. حالا اگر با نیت صادق از خدا سوال کردی، طلب کردی، خدا چی بهت میده؟ و قلوب طاهره، خدا قلب طاهر بهت میده. قلب طاهر، قلب گفتیم هر جا در آیات و روایات به کار بردن اهل بیت منظور چیه؟ روح. القلب هی الروح، حیات ما به روحه. خدا را خدا را بخوانید در این شبها و روزها به روح پاکیزه شده. این روح با چیا پاکیزه می شد؟ عوامل تزکیه، یکیش چیا بود؟ توسل. دیگه استفاده از همین عبارات. وقتی امام صادق زبان ناطق خدا میگه این دعا رو بخوان خدا گناهان 40 سال پاک میکنه، یعنی این یه چیه؟ یه جرمگیره تو این بدن و روحی که جرم گرفته. وقتی این ذکر رو میریزی، دیدی جرمگیر میریزی رو جایی که جرم گرفته چطور نابود میکنه این سیاهی ها و پلیدی ها رو؟ پاکش میکنه. از برترین یا بگیم برترین جرمگیری که خدا قرار داده در روح انسانها که روح انسان رو پاک و طیب کنه، اگه پاک و طیب کرد خدا رزق نورانی توش بریزه، چیه؟ محبت و عشق درباره اهل بیت پیغمبر اکرمه. هیچ چیزی مثل این محبت و عشق از روی این محبت درباره پیامبر اکرم، صدیقه طاهره، امیر مؤمنان، امام مجتبا، سید الشهدا و امام زمان علیه السلام امروز، هیچ چیزی رو من، هیچ جرمگیری رو به قدرت اینها ندیدم. هیچ جرمگیری رو. بی خود نیست. حضرت رضا علیه السلام می‌فرماید یبن شبیب ان کنت باکیان لشیئن فبک للحسین. امام میدونه چه نسخه ای داره به مردم میده. به ابن شبیب هم داره میگه، به هر بی سر و پای نمیگه. درباره هر چیزی دلت شکست، اشکت جاری شد، یه صحنه ای رو دیدی، یه مظلومی رو دارن مظلومانه کتک میزنن، دلت سوخت، اشکت جاری شد، بلافاصله سویچ کن، توجه تو بفرست کربلا، فبکل الحسین. ها؟ حیوانی رو دیدی دارن ظلم بهش میکنن، انسانی رو دیدی دارن مظلوم گیرش آوردن ظلم بهش میکنن، حقی رو دیدی ضایع شده، خوبه؟ بلا فاصله توجهت رو بفرست کربلا، فبکل الحسین. امام سجاد علیه السلام تا روزی که زنده بودند کاسه آب جلوشون میگذاشتند، اشکشون جاری میشد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. ظرف قضا جلوشون میگذاشتن، منقلب میشدن، اشکشون جاری میشد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. من چگونه قضا بخورم؟ تو گرسنه بودی روز عاشورا، گرسنه سر از بدنت جدا شد، تشنه بودی، تشنه سر از بدن جدا کردن درباره تو. قربانی میخواستن بکنن جلوی علی ابن الحسین، میگفتن نکنید، نیحالش بد میشه. گوسفند میخواستن سر ببرن، میزد زیر گریه. فبکل الحسین علیه السلام. دقت فرمودین عزیزان جوانتر؟ بعضی گناهان و خطاها هست روح ما رو چنان کدر میکنه، هر چقدر استغفار میکنی انگار فایده نداره، هر چقدر دعا میکنی فایده نداره. توصیه اکید به شما میکنم، بنشینید پای روضه سید الشهدا، ذکر مصیبت سید الشهدا، دلتون جلا پیدا کنه. این عشق که جاری شد، خدا رحمت کنه مرحوم استاد ما رو، میگفت از خدا ملت برای چی دنبال پولند؟ ثروت ملت برای چی میخوان؟ کسب آبرو. درست، آرامش میخواد برای کسب آبرو. میگه دستم جلو کسی دراز نشه، آبروم نره. کسب دانش و علم و فضایل برای چی میکنیم؟ کسب آبرو. آقا با سواده، آقا استاده، آقا نمیدونم دکتره، مهندسه. درسته. ازدواج میخوایی بکنی، میگه با یه خانواده آبرومند اصیل ازدواج کنم. درسته. هر چیزی رو که آدم دنبال میکنه تهش دنبال یک نفعیست که آبرو جلب کنه یا آبرو کسب کنه. روح خدا یا در این شب عزیز نور به قبرش بباره، میفرمود که آبرو، آبرو، این همه شنیدید آبرو مردم دنبالشن، بلد نیستن از کجا پیداش کنن. میگفتیم آقا آبرو از کجا باید پیدا کنیم؟ میگو آبرو اینه، اشک، اشکی که جاری میشه بر رو و صورت شما، یا از خوف خدا یا در مصیبت سید الشهدا و اهل بیت، این رو میگن آب رو. این آبرو، مردم دنبال آبرو اشتباه دارن میگردن، فکر میکنه با ثروتش، با قدرتش، با میزش، با منصبش، با فلانش آبرو جلب میکنه، آبرو کسب میکنه. خیر، این آبرو رو باید از این خانواده گرفت. اون وقت در طول تاریخ نمونه هایی که اتمام حجتند بر ما، وقتی نگاه میکنیم این آقا من امروز این مشکل رو دارم، اون مشکل رو دارم، چجوری این آبرو جلب کنم، به شما نمونه نشون میده تاریخ. دلم نمیاد وارد نشم، میخواستم نیمه دوم سخن رو وارد بشم اما دلم نمیاد. حقی که جناب خدیجه کبرا به گردن یکایک انسانهای هدایت شده در طول تاریخ تا قیامت داره. آبرو میخوای کسب کنی؟ برو خدمتگزار رسول الله شو، خدا چنان آبرو بهت میده که ثروتت، که عرب و عجم قبطه میخوردن به اون ثروت، 180,000 شتر امروزیشو بخوای نگاه بکنی، یعنی کامیون، نه وانت پیکان نیستا، 180,000 شتر میتونی تصور کنی؟ 20 تا شتر اینجا جا نمیشه ها، تو این حسینیه، تو این سالون. 180,000 شتر در طول سال از این کشور به اون کشور، از اون کشور به کشور سوم، اموال تجاری خدیجه رو جابجا می‌کردن. کاروان‌های مختلف، نه یه کاروانی 180,000 تا. کاروان داشت در یمن، کاروان داشت در شام، کاروان داشت در اورشلیم، کاروان داشت در عراق امروزی، کاروان داشت در ایران، کاروان داشت در شبه جزیره، کاروان داشت در سودان، یعنی تمام خاورمیانه امروزی. یک تاجر گردن کلفت که همه تجار قبطه به حال او میخوردن، اسمش بود خانم خدیجه، خدیجه الغرا. او فهمید آبرو کجاست، اون ثروت، ثروتی که پادشاهان اون عصر نامه میفرستادن خواستگاری میکردن ازش، پادشاهان اون عصر محل به حدی نمیگذاشت. تو معرفیش ببینید تاریخ چی نوشته، اشرف اهل عفت بود در عالم اون روز. وقتی به پیغمبر، در مقابل پیغمبر ایستاد، عرضه داشت یا رسول الله احدی عفیف تر و شریف تر از من نمیتونی پیدا کنی، برو تحقیق کن. انقدر خود ساخته، خودشو ساخت برای کی؟ من و شما خودمونو میسازیم برای کی؟ برای زن و بچه و دوست و رفیق. خدیجه کبرا خودش رو ساخت، سالهای سال خودسازی کرد برای رسول رحمت. این شد که اون درجه ای رو گرفت که احدی غیر از این 14 نور مقدس احدی اون درجه رو نداره. من اصحاب الاعراف، سوره اعراف در شأن این نازل شده، 6 نفرند اصحاب اعراف در قیامت، در جایگاهی که خدا ترتیب داده براشون، به قول امروزه یه لوژ ویژه خدا ترتیب داده، 6 نفر میرن میستن، از اون بالا نگاه میکنن، کرور کرور آدمها رو ملائک به صف میکنند بر اساس نامه اعمال، اونها از اون بالا اشاره میکنن این صف از دوستان ما هستن بهشتیان، اون صف دشمنان ما هستن جهنمیان، اون صف دوستان ما هستن بهشتیان، اون 8 صف مثلا جهنمیان برن. یعرفون کلن به سیماهم، سوره اعراف. اینها از رو چهره ها میشناسن. چطور مثال زدم براتون؟ امیرالمؤمنین وقتی که طرف اومد خدمت حضرت امیر تو جنگ صفین، شروع کرد به قول امروزی ها پاچه خاری کردن، هی خودشو لوس میکرد به پروپای امیرالمؤمنین مینداخت، حضرت توجه نمیکرد. آقا من ارادتمند شما، من مخلص شما، اومدم جانم رو در طبق اخلاص تقدیم شما کنم. حضرت یه نگاه کردن فرمودن تو رو نمیشناسم. گفت آقا من فلان ابن فلانم. گفت منظورم فلان ابن فلان نبود، اونو که میشناسمت. در عالم قبل تو صف محبان ما نبودی، نمیشناسمت. این اول جنگ صفین، آخر جنگ صفین رفت جزو خوارج شد. علی میشناسد ذات آدم ها رو. یعرفون کلن به سیما هم، نگاه میکنه میگه این از ماست یا از ما نیست. خدیجه یکی از این 6 نفره. این درجه رو در قیامت خدا برای خدیجه کبرا قرار داده که جزو کسانیست که میگه اینها از محبین فاطمه من هستند، خدا بهشت را جایگاه اونها قرار، اینها از مبغضین اهل بیت من هستن، خدا جهنمیشون کن. اینا دستور میدن، ملائک انجام میدن، امتثال امر میکنن. اون ثروت 180، من هر جوری حساب میکنم عجیب و غریبه. یعنی فلان راننده آقا خیلی ماشین داره، خیلی وضعش خوبه، چند تا اتوبوس داره؟ ایشون چون تو کار حمل و نقل میدونه، ها؟ 2-3 تا اتوبوس داره. یارو خیلی وضعش خوبه تو ترمینال، میلیاردره، 3 تا اتوبوس داره، 4 تا اتوبوس داره، درست شو؟ 180,000 شتر ما یملک خدیجه رو از اینجا تجارت میکنن. مثلا از هندوستان میان ادویه میبرن به غرب، از غرب فلان بار تجاری رو میبرن به شرق، از شمال به جنوب، از غرب به شرق، از مشرق به مغرب. این شخصیت خدیجه رو انقدر لجن مال میکردن و میکنن به عمد برای اینکه دیگران در مقابل خدیجه بیان بالا، که نه ما شیعه هم، بچه شیعه هم نمیشناسیم خدیجه کبرا رو. اومد پیغمبر رو، میسره رو همراه کرد. پیغمبر اومدن توی ملاقاتی مواجه شدن با خدیجه. کارگزار داشت دیگه، خدیجه خودش راه نمیافتاد همراه کاروانا. تو مکه یک قصر داشت، تو شهرهای مختلف به قول امروزی ها باغ و ویلا داشت، مدام به ییلاق قشلا خودش بود، کارگزارانش داشتن براش تجارت میکردن، سوداوری میکردن. یکی از اینها میسر است، پیغمبر رو میشناسه. گفت برو به محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم، بگو خانومم کارت داره، یه دقیقه بیا، یه تو که پا بیا. پیغمبر آمده، هنوز پیغمبر نشده، هنوز بعثتی صورت نگرفته. گفت شما نمیخوای تجارت کنی؟ یتیم عبدالله سرمایه نداره، دستمایه نداره، شما نمیخوای تجارت کنی؟ پیغمبر فرمودن که من مالی ندارم برای تجارت. جناب خدیجه فرمودن ولی تو رو امین مکه میگن، من میخوام یه سفر همراه میسره، این کارگزار من، شما به تجارت شام برید، بعد اگر سفر سفر خوبی بود من مال و تجاره در اختیار شما قرار میدم. میسره را صدا کرد و گفت آماده میشی؟ تو مأموری گزارش ساعت به ساعت این رو تو برگشت به من بدی که چه حوادث و اتفاقهای رخ میده. همراه کردند و یه کاروان راه انداختند و کاروان خیلی بزرگی نبود، یه کاروان متوسط راه انداختند، مثلا با 200 تا 300 تا شتر کالا برداشتند و رفتند به شام و برگشتند. هر کارگزاری میرفت فرض کنید مثلا 1000 سکه سود اون سفر میشد، میومد با خدیجه تقسیم میکردن طبق قراردادی که داشتن با هم. پیغمبر از این سفر برگشتن سودش شد 10000 سکه. گذاشت خدمت جناب خدیجه و گفتش که این سود ما، هر جوری شما صلاح میدونید. خدیجه گفت مهلت میدی من یه حساب رسی بکنم به اصطلاح، بعد حساب کتاب کنیم؟ بله. پیغمبر پوشودن اومدن بیرون، زود میسر را صدا کرد، بیا ببینم چی دی. گفت آقا این موجود خارق العاده است، من خوارق عادات و عجایبی از این، از زمانی که از مکه خارج شدیم تا زمانی که برگشتیم دیدم که قابل بیان نیست. بگو ببینم. دوتاشو شروع کرد به تعریف کردن. فلانجا رفتیم راهبان مسیحی، از دور که دیدندش دیدم انگشت نما میکنن، هوه 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 هوه، اون موعود اینه، اون موعود اینه. رسیدیم به مملکت یهود، دیدم یهودیا دارن نگاه نگاش میکنن، هی به هم میگن این همونه یا نه، میگن آره این همونه. سودم کردیم، عجیب، سود 10 برابر دیگران سود کرده، سودو برداشته برده. جناب خدیجه بلند شد اومد پیش عموش، و عموش از کاهنان شبه جزیره بود، با علمای ادیان مختلف رابطه علمی داشت، و اومد گفتش که عمو جان در مورد محمد، اون مولودی که در شهر مکه به دنیا اومده، یه همچین اتفاقی افتاده. عموش گفتش که یه روز دعوتش کن، به بهانه این که میای حسابرسی اموال کنیم، من بیام از نزدیک یک دور دیگه ببینمش، به تو اطمینان خاطر بدم که این هموست یا نیست. پیغمبر اومد اون حضرت خدیجه به بهانه این که داریم حساب کتاب میکنیم، خب انقدر تاقی نمیدونم پارچه بردی، انقدر سودش شده، انقدر فلان بردی. عموی خدیجه وارد شد، از در که اومد بیاد تو به بهانه این که از این بغل رد بشه، انگشت انداخت پشت پیراهن پیغمبر رو زد عقب، مهر نبوت، خاتم نبوت رو روی کتف پیغمبر محمد رسول الله رو صلی الله علیه و آله و سلم رو دید. کلمه ای که داره، کلمه ی آدم عادی نیست. این کلمه فقهش خودش فهم میخواد، و اگر کسی فقه همین کلام رو به دست بیاره، یک قلمبه به قول قدیمی ها معرفت رسول الله توش خابیده، که رسول الله یعنی کی؟ اللهم عرفنی رسولک یعنی چی؟ یه نگاهی انداخت و خشکش زد، اشاره کرد به خدیجه، بهش بگو بره بیرون. جناب خدیجه عرضه داشتن که آقای محمد، عموی من اومده با من کاری داره، اگه میشه ما چند دقیقه خلوت داشته باشیم بعد شما تشریف بیارید. پیغمبر اومدن بیرون و کلام اینه، این آدم آدم کوچکی نیست، یک طلبه جوانه نمیدونم سر چهار راه نیست، این عالم شبه جزیره است که با بزرگان حاخامهای یهود و بزرگان نصارا رابطه علمی داره. گفت خدیجه یک کلمه در معرفی محمد به تو میگم، اون کلمه عجیبه. من و شما یه چیزهایی روش تعصب داریم، برامون ارزشه و حاضر نیستیم ذره ای ازش عدول کنیم، کوتاه بیاییم. مثل چی؟ مثل خاکمون، مثل میهنمون. ها؟ میگیم میهنمون 8 سال به ما جنگ تحمیل کردن، 8 سال دفاع کردیم، خونمون رو دادین بچه هامون، شهدامون جونشون رو دادن، درسته؟ که یک وجب از این خاک جای دیگه نره. حب الوطن من الایمان، اینو داشته باشید. دیگه رو چی ما تعصب داریم؟ رو دینمونم تعصب داریم دیگه. اون مصداق خاص تعصب رو هر موقع میخوایم هر جا مثال بزنیم، چی رو مثال میزنیم؟ میگیم ناموس، فلانی خیلی ناموس داره، محافظ تعصب و غیرت داره روی ناموسش، خیلی هم خوبه. بی غیرت نسبت به ناموس انسان نیست که، خوکه. پس میشه گفت یکی از شریفترین و عزیزترین چیزهایی که ما روش غیرت به خرج میدیم، سر سوزنی حاضر نیستیم کسی بگه بالا چشمت ابرو نسبت به ناموسمونه، همسرمونه، دخترمونه، مادرمونه، این هاست. درسته؟ هر کسی ناموسش به اندازه خودش براش اهمیت داره. ناموس بنده به اندازه خودم، غیرت خودم، ناموس شما به اندازه غیرت شما، ناموس یک فرد بزرگ به اندازه غیرت خودش، ناموس ائمه چقدر چه جایگاهی داره، ناموس رسول الله چه جایگاهی داره، یعنی پیغمبر چه حالی داشت وقتی که خبر بهش رسید. پیغمبر که زنده و مرده نداره، وقتی شاهد و ناظر بود به ناموسش به صدیقه طاهره تعدی کردند، با لگد تو پهلوش کوبیدن، تو چهرش که وجه الله بود سیلی زدند. چه حالی داره پیغمبر؟ همین خدیجه یه دختری داره ربیبشه، قبلا راجع به حضرت خدیجه و فرزندانش توضیح دادیم، ربیبشه یعنی دختر خاندشه، دختر خودش نیست. این دختر رو یکی از این کفار تهدید به قتل کرد، این باردار بود، بچهش سقط شد، نه لگد به پهلوش زد، نه سیلی تو صورتش زد، نه با تازیانه به بازوش کوبید. پیغمبرم اونجا نبود، خبر به پیغمبر رسید، گفت اون نامرد رو هر جا هر کس دید سرشو ببره بیاره پیش من، من جایزه بهش میدم. که به یک زن باردار با ترسوندن یک زن حامله باعث سقط جنینش شد. اگر رسول الله زنده بود در مورد فاطمه چه حکمی میداد؟ میخواستم یه خورده نسبت به ناموس توجهتون رو جلب کنم تا این کلام عموی خدیجه رو برای شما معنا بکنم، بفهمید یعنی چی. پیغمبر از اتاق بیرون رفتند، این عموی رنگش پریده، گفت خدیجه یک کلمه بیشتر نمیتونم بگم، هذا ناموس الکبرا لله، این فرد ناموس کبرای خداست. یعنی خدا، تو نسبت به ناموس چه حسی داری؟ خدا نسبت به این شخص غیرت داره، تعصب داره، حامی او خداست. هذا ناموس الکبرا. خدیجه دست ازش بر ندار، گفت و رفت بیرون. خدیجه صدا زد، میسره برو پیغمبر محمد رو صدا کن بیاد داخل. پیغمبر وارد شد، گفت یا رسول الله، هنوز رسول نشده دیگه، اما خدیجه که میشناستش که، شما ازدواج نمیخوای بکنی؟ پیغمبر سرشون رو انداختن پایین، فرمودن که مال زیادی ندارم برای ازدواج. خدیجه پادشاه حبشه اون روزگار، حبشه اون روزگار یعنی نصف آفریقای امروز، پادشاه مصر، پادشاه ایران خواستگارانشند، محل به نامه های اینها نگذاشته. حالا برگشته جلوی یتیم عبدالله میگه اگر حاضر بشی با من ازدواج بکنی، تمام دارایی خدیجه، دار و ندار خدیجه از الان ملک تلق توست. پیغمبر فرمودن که هر زنی مهریه میخواد، من پول مهریه ندارم در شأن شما به شما بدم. خدیجه گفت مهریم رو خودم به گردن میگیرم، مهریه تو با من. هرچی پیغمبر اومدن باید تهش در بیاد دیگه، چقدر خواستگاره. هرچی پیغمبر اومدن بهانه بیارن ایراد بگیرن فلان، خدیجه گفت با من، باید عموم اجازه بده، پدر بزرگم اجازه بده. خدیجه گفت اذن اونهام، رضایت اونهام با من. چند سالشه این خانم؟ این خانم حد اکثر همسن پیغمبره، پیغمبر موقع ازدواج 26 سالشونه. خدیجه بالاترین تاریخی که خود اهل بیت فرمودن موقع ازدواجش همسن پیغمبره. زن 40 ساله دو شوهر مرده نیست. دو بچه از دو شوهر قبلی داره؟ نیست. ثروتمنده؟ خواهرانش ازدواج کردن، شوهرانشون از دنیا رفتند، فقیرم هستند. دو تا بچه دارن، دو تا دختر دارن. این دختران رو به عنوان ربیبه، فرزند خوانده، اوورده تو خونه خودش، پادشاهی داره میکنه برای خودش، خواهرزاده‌هاش اوورده تو خونه خودش. ازدواج هم که کرد به پیغمبر عرض کرد یا رسول الله این بچه ها تا امروز مهمون من بودن، شما اجازه بفرمایید اینا رو بفرستم خدمت مادر خودشون. پیغمبر فرمودن بچه عزیزان تو عزیزان منن، خودمون بزرگشون میکنیم. این خدیجه حالا اومده همسر پیغمبر شده، آبرو خریده، تمام ثروتش رو داده. اگر ثروت خدیجه نبود من و تو امروز اشهد ان لا اله الا الله نمی گفتیم. تمام ثروت و مکنتش رو، آبروش رو گذاشت به خرج پیغمبر، تا جایی که وقتی میخواست باردار شد به فاطمه زهرا. قبل از اون ایام بعثت اتفاق افتاده، پیغمبر مبعوث شده، شده نبی الله. اولین شخصی که ایمان آورد، پیغمبر از کوه پایین اومد، سلام کرد، خدیجه جبرئیل بر من نازل شده، گفت سب کن سب کن سب کن، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله. اولین مسلمان. نگذاشت پیغمبر توضیح ما وقع بده، گفت خدیجه میذاشتی توضیح بدم چی شده؟ گفت من سالهاست منتظر امشب بودم، من میدانستم میشناختم شما رو، منتظر بودم امشب بشه من اولین کسی باشم که به شما ایمان بیارم. نخستین زن مسلمان. علی ابن ابی طالب از خواب بیدار شده. بزرگ شدن علی ابن ابی طالب توسط خدیجه است. ابو طالب وقتی به دنیا اومده بودن بچه‌هاش خورده بود به ورشکستگی، پیغمبر اومد پیشنهاد داد به عموهای دیگه بیایید هر کدومتون یه بچه ابو طالب رو ببرید و ازش عمومون رو ازش خراب شده، بیایید شما برادرها یکیشون رو ببرید، منم یکی از بچه ها رو برمیدارم. گفتن تو کدوم بچه رو برمیداری؟ گفت من علی رو برمیدارم، علی تحت سرپرستی من. امیر مؤمنان همدم خدیجه کبراست، پسرخوانده خدیجه کبراست. امیر مؤمنان دوید دم در، چی شده جناب خدیجه چی شده؟ عرضه داشت که پسر عمود امشب مبعوث شده. امیر مؤمنان فرمودن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. کینه و حقد از کجا شروع شد؟ از روزی که مشهور شد تو شهر مکه پیچید، خدیجه از محمد خواستگاری کرده، همه ثروتش رو بخشیده به محمد. هنوز پیغمبر مبعوث نشده بود. کینه این که چرا تو با یه بچه یتیم عبدالله رفتی ازدواج کردی، ثروت در اختیارش قرار دادی، تو بزرگان عالم خواستگارت بودن جواب رد دادی، محل نذاشتی بهشون، به یتیم رفتی ازدواج کردی که چی؟ تو مو میبینی و من پیچشم. خدیجه میگفت نمیفهمید، شما نمیفهمید. تو روایات داریم پست‌ترین شیء در عالم نزد خدا مال دنیاست، اگر شیئی پست‌تر از اون بود خدا اونو بیشتر به کفار میداد. یعنی مال بده؟ مال در راه رضایت حق، دفاع از حق، کمک به حق ارزشمند مقدسه. جا نماز آب نمیکشه ما. مال برای کار خیر ارزشمنده نه مقدسه. درست شد؟ اما مال به ما هو مال پست‌ترین شیء در چشم خدا. پول اگه برای کار خیر میخوای میشه مقدس، اگه برای ثروت اندوزی میخوای، برای تفاخر میخوای، برای چشم و همچشمی میخوای، برای تجمل گرایی میخوای، نجسه. پست‌ترین شیء در چشم خداست. حالا خدیجه کبرا تمام ثروت رو بخشیده، پیغمبر مبعوث شده، بعد از بعثت مدتی بعد از بعثت پیغمبر تبعید شده به شعب ابی طالب تک و تنها با یه عده مسلمون گرسنه تشنه. تمام اموال خدیجه یا مصادره و غارت شد یا اومد خرج این مسلمون ها شد، خرج خود و خوراکشون شد، خرج تبلیغ پیغمبر شد. به فاطمه زهرا باردار شده، حالا فاطمه میخواد به دنیا بیاد، احدی از روی کینه و حسد، احدی از زنان مکه حاضر نشد در بارداری و وضع حمل خدیجه بیاد کمک خدیجه کنه. فهمیدی جناب خدیجه با چه کسی معامله کردی؟ با خدا معامله کردی، خدا جزات شد. پیغمبر اومد نگران نباش عزیزم، گفت تنها کودکی که در بطن دارم اون کودک با اون ویژگی هایی که بسته شدن نطفش به چه شکلیه. پیغمبر 40 شبانه روز از خدیجه عزلت گرفته که خودش رو بسازه، ریاضت بکشه، آماده بشه برای اینکه حامل نور کوثر بشه، اون نور بیاد به خدیجه منتقل و منعکس بشه. حالا از اون موقع 9 ماه گذشته، شب 20 جمادی الثانی خدیجه میخواد وضع حمل بکنه، احدی نمیاد کمکش. پیغمبر رفتن بیرون، برگشتن دیدن که 4 زن بهشتی به عنوان قابله خدیجه، ماما برای به دنیا آوردن فاطمه خدیجه آمدند. مریم مادر عیسی مسیح، خدا بهترین گوهرهای خودش رو فرستاد. آسیه همسر فرعون، مادر موسی، اینها اومدند برای اینکه فاطمه رو به دنیا بیاورند. فاطمه به دنیا آمده، این محبوبه خدا روی زمین آمده، اما ما زمینی ها ازش چطور پذیرایی کردیم؟ 3 سال از عمرش رو در شعب ابی طالب تو تبعید، تو گرسنگی و تشنگی فاطمه زهرا رشد کرده. حالا هم این خدیجه با اون ثروت، با اون جایگاهی که نزد پیغمبر داره، عجیب روایت، خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. عایشه میگه پیغمبر نمیشد. قدیم میدونید دیگه رسم بود هر از گاهی چند وقت یه بار مثلا یه خانواده یه گوسفندی رو ذبح میکردن، گوشت 1-2 هفته‌شون رو از اون گوشت گوسفند نگه میداشتن، به اهل و عیال خودشون هم میدادن، به همسایه‌شون هم یه تیکه گوشت میدادن. عایشه میگه نشد یک مرتبه پیغمبر گوسفندی براش بیارن ذبح کنه. کی؟ زمانی که دیگه عایشه همسر پیغمبره، مثلا ها سالها گذشته از فوت خدیجه کبرا. پیغمبر برای چند نفر بودن که اینا دوستان خدیجه بودن، از گوشت گوسفندی که تو خونه ما قربانی میشد محال بود نفرسته. 10-12 سال بعد از وفات خدیجه، برای دوستان خدیجه این پیغمبر، و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، فعلش حجته، حرفش حجته و حجت خداست، هر کاری میکنه خداست داره این کارو انجام میده. محال بود، عجیبه. آخه این روایت هم جالبه، روایت از کتب شیعه نیست که بگیم اینو شیعه درست کردن، تو منابع اهل سنت عمدن آوردم امشب این کتاب با خودم. پیغمبر محال بود در میان زنهاش، چه من چه دیگر زنهاش، بنشینه ذکر خیری از خدیجه به زبان نیاورد. ناقل داستان خود عایشه است. تا اینجا که یک روز اینقدر از خدیجه تعریف کرد من عصبی شدم، گفتم یک پیرزن مرده، استخونهاشم پوسیده، تو ولش نمی کنی محمد؟ پیغمبره، پیغمبر یعنی گفتم حجت خداست، فعلش، حرفش، حرکتش، دستش، پاش، نماینده خدا روی زمین داره حرکت میکنه. ببین عایشه چی میگه. میگه این جملم هنوز تمام نشده بود، دیدم پیغمبر رحمت للعالمین از شدت غضب سرش داره میلرزه، سرش شروع کرد به لرزیدن، گفت هیهات هیهات، مرا تصدیق می کرد خدیجه اون زمانی که همه تون مرا تکذیب می کردید. مرا نصرت کرد خدیجه زمانی که همه تون مرا تنها گذاشته بودید. منو پشتیبانی کرد خدیجه زمانی که احدی به پشتیبانی من بر نخواست. نام سالهای اون زمان میدونید تا زمانی که مبدع تاریخ هجری هجرت پیامبر به عنوان سال اسلامی مشخص نشده بود، هر سال به مناسبت یه اتفاق مهمی که تو اون سال میافتاد میگفتن اسم اون سال رو میذاشتن روش. مثلا عام الفیل به دلیل حمله ابرهه با سپاه فیل یه حادثه بزرگ بود، شد عام الفیل. پیغمبر سالی رو که مثل فردا، امشب شب وفات جناب خدیجه است، مثل فردا خدیجه کبرا از دنیا رفت و چند روز بعد جناب ابو طالب هم از دنیا رفت، پیغمبر امر کردند اسم این سال رو بگذارید عام الحزن، سال حزن و اندوه. پیغمبر وقتی یه چیزی میگه یه حکمتی داره، یه درس داره میده. خدیجه چه جایگاهی داره؟ عام الحزن. تا میگیم باب الحوائج ما میریم سراغ ائممون، خیلی خوبه، اما خدیجه کبرا باب الحوائج. من خودم حاجتهای بزرگ ازش گرفتم. یادم نمیره اولین سفری که ما مشرف شدیم به عتبات، هنوز اون ملعون بود، صدام کافر بود، ما مثل امروزی یادم تو همین مسجد دباخونه ظهر داشتیم نماز میخوندیم، خدا خیر بده یکی از این مدها بین دو نماز اومد یه کوچولوی چند تا شعر در مدح جناب خدیجه خوند و اینها. من یک مرتبه بخوان بدن میدن دیگه، متوسل شدم به حضرت خدیجه، گفتم بی بی جان شما خیلی آبرومندی، من میخوام یه چیزی از شما بخوام ببینم شأن و مقامت در نزد خدا چه، برا من و برا خودت که داری، میخوام من بفهمم معرفت به شما پیدا کنم. من نه وضع مالیم خوبه، پول دارم، نه اوضاع احوالم طوریست که اجازه بده، ولی این داغ زیارت نوه شما امام حسین سالهاست رو دل منه، من دوست دارم بیام خودم رو بندازم رو ذریح نوه تو، قبر نوه تو. میدونم نوه برا مادر بزرگ خیلی شیرینه، خیلی محبوبه، ما هم عاشق نوه شما هستیم، میشه شما یه کاری کنی، ما امسال تو همین ماه رمضان شبهای قدر کنار ذریح نوه شما حسین ابن علی برای فرج و ظهور فرزندت مهدی دعا کنیم. ما اینو ظهر امروز مثل امروز گفتیم، از در مسجد اومدیم بیرون، از در مسجد اومدیم بیرون و شبش عرضم به خدمت، یه مجلسی بود یه جایی من میرفتم، شبش رفتیم دم در، حالا فکر کنیم دم در اون مجلسی که روزه بود، اومدم وارد بشم، یکی از این دوستان قدیمی ما، از این دوستان کربلایی ما بود، یهو گفتش که فلانی، صدام کرد، گفتم بله، گفت کربلا نمیری؟ گفتم والا نه پاسپورت دارم نه پول دارم نه آمادگیشو ندارم، ولی چرا دوست دارم برم. حالا هنوز من یادم نیفتاده که زور چی گفتم، الان شبه ها، یعنی 10 ساعت نگذشته رفته بودیم یه مجلس روزه. گفتش که ایشالله جور میشه امسال میری، برو دنبال کن سری کارا پاسپورتتو انجام بشه بده بلکه بری. گفتم که دوست دارم، ما با خانممون تازه عقد کرده بودیم، گفتم دوست دارم خانمم، گفتم، گفت کار اونم درست میشه، برو تو دنبال کار پاسپورتت. ما فردا سحریمونو خوردیم، اون موقع پاسپورت پلیس به اضافه دوامی حرفا نبود، باید میرفتیم خیابون ستارخان، خیابون گذرنامه، سحری رو خوردیم، پشودیم صبح رفتیم اونجا و آقا مدارک اینا رو میخواد و فلان و نمیدونم، برو اینو بیار و اونو بیار. ما گفتیم تا این مدارک بخواد آماده بشه ماه رمضان تموم شه، اون موقع اینجور نبود پاسپورت سری بدن، برو بیا یه هفته 10 روز هی برو بیا تا جفت و جور بشه. حالا شده 10 ماه رمضان، ما از بیبی خدیجه کبرا طلب کردیم کی باشیم کربلا، شبای قدر. رفتیم دنبال کارهای اداری و این طرف اون طرف، تا یه جایی میرفتیم می‌بینیم نمیشه، گفتم قسمت نیست. دو مرتبه میگفتم بی بی جان، مادر بزرگ نوه رو خیلی دوست داره، مام نوه شما رو خیلی دوست داریم، به طلب شما بخواهی ما امسال کربلا خواهیم بود. اومدیم دو روز بعد به خانممون گفتیم که ما بالاخره درخواست پاسپورت دادیم. گفت مگه پاسپورت هم پرسیدیم؟ گفتن پاسپورت 15 روز طول میکشه. مگه پاسپورت الان میاد؟ گفتم ما حالا درخواستشو دادیم، حالا کاروانو چیکار کنیم، با کی بریم، چه جوری بریم، فلان کنیم. گفتم فردا دوباره میرم دنبال این کار. نشون به اون نشون، الله اکبر، احدی باورش نمیشد. من نه پول داشتم، نه پاسپورتمون جور شده بود هنوز، نه هیچی دیگمونم آماده نبود. ما شب 18 ماه سر مرز بودیم، روز 18 ظهر کربلا با بین الحرمین بودیم، شب 19 من دیدم زریح امام، که خلوت بود موقع کسی نبود، که شب 19 ماه مبارک، شب اول شبهای قدر، من زریح سید الشهدا تو دستم بود، همی گفتم یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. اونجا به خانمم عرض کردم، گفتم دیدی خدیجه کبرا رو شناختی؟ خانم ما نذر کرد یه خدمتی انجام بده برای حضرت خدیجه، یه کتاب نوشت ایشون در شأن و مقام حضرت خدیجه. این بیبی انقدر لطف در حق ما کرده، بذار ما به اندازه توان خودمون یه خدمتی رو انجام بدیم. همونجا نذر کرد، بعدم نوشت کتاب. اینا باب الهوائجن، این اصحاب اعرافه، این جایگاهش نزد خدا جایگاهی است که وقتی در رجعت حضرت حجت ظهور میکنند، شروع میکنند به اقامه عدل، همچین که اون دو ملعون رو به درخت میبندند برای اینکه محاکمه بکنند، یک مرتبه داریم که یه کسی واسطه ای میاد خدمت در گوش امام زمان علیه السلام، همه 313 نفر ایستادند، حضرت دارن خلاصه اون حاکمی که داره میخونه اون متن رو که حضرت به عنوان دادخواه از اینها که مادر من چه کرده بود با شما، محسن ابن علی چه کرده بود با شما، گناهش چه بود، دارن مشغول قرائت اون دادنامه هستن، یه کسی میاد در گوش امام زمان علیه السلام، تو روایت داریم که یه چیزی رو میگه، یک مرتبه میبینن وسط دادگاه، وسط محاکمه، امام زمان علیه السلام مؤدب بلند میشن، دست به سینه میرن به یه سمتی، چشم ها حرکت میکنه به کدوم سمت میرن، میبینن حضرت حجت علیه السلام، میگن راه باز کنید، مادرم خدیجه داره برمیگرده به دنیا. خدیجه کبرا جزو اولین نفراتی است که در رجعت برمیگرده، امام زمان به استقبالش میره، به پیشواز مادر بزرگ میره، نگاه میکنن، امری داشتید مادر جان؟ میگن دوتا گل دارم، برای خونخواهی این دوتا آوردم. چادر رو کنار میزنن، یک قنداقه محسن ابن علی ابن ابی طالب به دست امام زمان میدن، یه قنداقه شش ماهه علی اصغر امام حسین رو هم به دست امام زمان میدن. مهدی جان برو بپرس اینها به ای ذنبن قتلت، این دوتا نوگل به چه گناهی سربریده شدند و از بین رفتند. حضرت حجت احترام میکنن، امر میکنن در اون دادگاه یه جایگاه ویژه برای خدیجه کبرا تعبیه بشه، در حضور خدیجه کبرا محاکمه بشن و حد بخورن. شأن خدیجه اینه، امام زمان به دست بوسش میره، راه باز میکنه، احترام میکنه از مادر. اون وقت عظیم داشتن مقام خدیجه، من شعائر الله و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، نشانه ایمانه. خدیجه کبرا رو معرفی کنید، بشناسودیدش، دربارش مطالعه کنید، ببینید چه شخصیتی بوده که قریب رها شده به دلیل حسادت دیگران به او، اصلا معرفی نشده در طول تاریخ. اون شخصیتی که چنان جایگاهی دارد، لحظه مرگ به فاطمه زهرا میفرماید برو پدرت رسول الله رو صدا کن، خواهشی از او دارم. پیغمبر وارد میشن، خدیجه به احترام فاطمه نمیخواد دختر ناراحت بشه. دخترم میشه چند لحظه ما رو تنها بگذاری؟ بله مادر جان. از اتاق بیرون میدن. خدیجه عرضه میدارد یا رسول الله هیچی ندارم، کفن ندارم، لحظه دیگه اسرائیل جانم رو میگیره. یه خواهش ازت داشتم، در طول عمرم هرچه داشتم و نداشتم به پای تو ریختم. اون عبایی رو که وقتی جبرائیل بر شما نازل میشه وحی میفرسته به خودت میپیچی، اگر میشه اون عبا رو کفن من قرار بده، من رو تو اون عبا داخل قبر بگذار. پیغمبر اگرم دلشون میشکنه. آخه این اون زن ثروتمندی است که عرب و عجم تحفه او رو آرزومند بودن، قبطه او رو میخوردن. خدیجه کبرا آماده شد، جبرئیل آمد. خدا سلام میرساند به خدیجه، نه به رسول الله. یا رسول الله سلام ما رو به خدیجه برسان، بگو کفنت با ماست، همچنانی که جایگاه در بهشت با ماست، آمادش کردیم. 5 کفن جبرائیل همراه خودش آورد. یا رسول الله این کفن مال خدیجه است، از بهشت آورده شده، با آب کوثر شستشو داده شده. خدیجه جان این هم کفنت، دیگه چی میخوای؟ این کفنهای دیگه مال کیست؟ پدر جان فاطمه زهرا اومده میپرسه. کفن دوم مال من عزیزم، کفن سوم برای توست، کفن چهارم برای عشویت علی ابن ابی طالب، کفن پنجم برای فرزند ارشدت امام مجتبی. بابا جان پس حسینم کفنش کجاست؟ یا حسین تو چقدر عزیز بودی برای خدیجه و برای فاطمه که تو اون ساعت ها هم به یاد تو بودند و سوختند. خدایا به محبتی که بین خدیجه و رسول الله بود، به محبتی که بین خدیجه و حسین زهرا بود، هم امشب امر فرج امام زمان ما را برسان. اللهم یا رب الحسین به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخوان ديننا ولمن وجب حقه علينا. اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا. خدایا خداوندا ما رو ببخش و بیامرز. توفیق خدمت گذاری به خاندان نور رو به همه ما عنایت بفرما. ما رو از منتظران، نصرت دهندگان و خادمان امام زمان قرار بده. همه گذشتگان، پدران، مادران، ذوی الحقوق، شهدا، امام شهدا رو سر سفره رحمتت میهمان بگردان. توفیق خدمت گذاری به همه علما و فضلا و خدمت